شهروندانی ما داشتیم، چه اساتیدی داشتیم. ما تا این لحظه که در خدمت شما هستم در این بخش هیچ سرمایه گذاری از طرف دولت بغیر از در دانشگاه هایی که یه اندک اتفاق افتاده، بقیه با سرمایه خود همین صنعتگران به این کشور آوردن. من هرگز نمیتونم اساتیدی که مثل آقای نراقی با هزینه خودش، یادش گرامی باد، با سرمایه خودش به اروپا رفته و در اونجا علمی را به دست آورده و بعد اومده در ایران صادقانه در اختیار گذاشته و یا خدا بیامرز استاد غفوری یا هر کدوم شما، اساتید زیادی داریم که همه اینا با هزینه خودشون رفتن کاری را آموختن و اومدن در اینجا در اختیار ماها قرار دادن. بنابراین من از اینجا درود می‌فرستم به روان شاد همه این اساتید بزرگوار ما و دست یکایک شما صنعتگران عزیز، استادکاران بزرگوار می‌بوسم و امیدوارم این کتاب حداقل نام شما را در تاریخ فرهنگ ایران ثبت می‌کنه. خیلی متشکرم.
بخشی از صحبت‌های آقای سنبات هاکوپیان، بنیانگذار پوشاک هاکوپیان رو شنیدید در مراسم رونمایی از کتاب صنعت پوشاک ایران از هانوارسون تا هاکوپیان که این مراسم هفته گذشته با همکاری مجله بخارا و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. من یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح می‌کنم خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو کتاب پیوستند. برای ما از میراث معنوی ایران بگید که به ثبت جهانی رسیده و اینکه درباره این میراث ناملموس چی میدونید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوچه رادیو فرهنگ هم 30558. خانم حسنی از یزد در پیامکشون نوشتن نمایش تعزیه از میراث معنوی ثبت شده در میراث بشری. این نمایش مذهبی سنتی و ایرانی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ما داره و امیدوارم اصالتش رو حفظ کنه. هنرمندان مهم و بزرگی در نگهداری و انتقال این نمایش سنتی تلاش کردند. خب آقای صادقی از ایلام در پیامکشون نوشتن افتخار میکنم که هر سال بخشی از میراث فرهنگی ما که حاصل قرنها و هزارها تلاش مردمان سرزمینم هست جزء میراث جهانی ثبت میشه. اما کاری که به نظر میرسه بیشتر باید روی اون تمرکز بشه نوشتن درباره این آثار و معرفی و شناخت بیشتر این آثار و اهمیت و جایگاهشون برای جامعه است. در حالی که ساعت 18:04:48 است، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر سید منصور سید سجادی، باستانشناس و پژوهشگر و مؤلف دهانه غلامان، شهری هخامنشی در جنوب شرق ایران. آقای دکتر سجادی سلام بر شما، به رادیو کتاب خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده از خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در خدمتتونم.
خانم گله کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنم. خانم گله
سلام عرض میکنم جناب دکتر سجادی گرامی، خوشحالم که صدای شما رو در برنامه‌مون میشنویم، چون معمولا شما در مأموریت و کوه و دشت و صحرا هستین، خیلی کم میشه بهتون دسترسی پیدا کرد و خوشحالم که امروز وقتی اینو داشتین که در برنامه ما باشید.
خواهش میکنم سرکار خانم، منم سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. جناب دکتر، عنوانی که ما روی این مجموعه مقالات و روی این کتاب میبینیم تاکید میشه شهری در جنوب شرقی ایران. ما هخامنشیان رو بیشتر در غرب و جنوب غرب و تا ترکیه و عثمانی دنبال میکردیم و همیشه بیشتر شناخته شده در این منطقه، آثار داشتیم ازشون. اهمیت این شهر چیه و اینکه چرا شهر، فکر میکنم اولین بار با شهر هخامنش روبرو میشیم، بیشتر ما با آثار هخامنشیان مواجه بودیم.
بله سرکار خانم، فرمایشتون بسیار صحیح هستش. یکی از دلایلی که اولا که ما اونچه که شما فرمودین در مورد آثار دوران هخامنشی در غرب ایران و یا شمال غرب ایران پیدا میشه و در شرق کمتر بوده، یک دلیل اصلیش کمکاری ما با ساشناسا در شرق نواحی شرقی ایران هستش. ما آثاری از دوران هخامنشی رو در پاکستان امروز و افغانستان امروز و حتی به صورت خیلی مبهم و پراکنده در بخشی از بخش‌های غربی هندوستان میبینیم، ولی آنچه که فعلا در ایران برای ما مهم هستش همین شهریست که شما اشاره فرمودین، دهانه غلامان، که باز هم شما اشاره درستی کردید در زمینه این که در جاهای دیگه ما اغلب با کاخ‌ها و ساختمان‌های منفرد هخامنشی روبرو هستیم و یک مجموعه شهری رو کمتر می‌بینیم و کمتر باهاش آشنا هستیم. دهان غلامان اینطور نیست. دهان غلامان یک شهر واقعی دوران هخامنشی است که البته بیشتر اون الان در زیر آب‌های دریاچه‌های مصنوعی چاه نیمه دیگه از نظرها پنهان شده، ولی خوشبختانه بخش قابل توجهش هم بیرون هستش. به بهترگاه خانم امپراتوری هخامنشی همونطور که میدونید امپراتوری بسیار بسیار وسیعی بوده و بخشای شرقی ایران هم از اون مستثنا نبوده. همونطور که خدمتتون عرض کردم دلیل عدم آشنایی ما با این آثار کم بوده بررسی ها و کاوش های دورانه به اصطلاح که مربوط به این دوران هست. این دهان غلامان شهریست که حتی اسمش در کتیبه بیستون داریوش بزرگ هم اومده، یعنی در وقتی داریوش بزرگ در مورد کشورهایی که به اصطلاح در اونجا حکم فرمایی داشته یا سرزمین ها اگه بگید بهتره، سرزمین هایی که اونجا حکم فرمایی داشته، نامی هم از منطقه به نام زرنگ، امروز ما بگیم زرنگ، در دوران اسلام به نام زرنج معروف بوده، میبره که با تمام به اصطلاح کارهای مطالعات علمی که شده در مورد هم دهان غلامان هم جایی به نام نادری در خاک افغانستان مشخص شده که اون ایالت یا استان زرنگی که داریوش بزرگ از اون نام میبره همین محل دهان غلامان امروز.
جناب دکتر اشاره فرمودید که در نام برده شده از این شهر، آیا به همین نام هست یا ما نام‌های متفاوتی از این شهر داریم؟
ببینید سرکار خانم، این بحث این شهر در دوران هخامنشی فقط به همین نام هست، ولی شما میدونید که منطقه سیستان از همون زمان‌های بسیار قدیم مرتب اسمش به یک شکل‌های عوض شده تا اون چه که امروز ما به نام سیستان ازش نام میبریم. شهر زرنگ هخامنشی دوران اسلامی حتی اگر من اشتباه نکنم تا قرن نهم دهم دوران اسلامی ازش به نام زرنج نام برده شده، یعنی کتب مورخین و جغرافیدانان عرب و یا ایرانی که در این مدت در مورد سرزمین های دوران اسلامی مطلب نوشتن از اینجا به نام زرنج نام بردن. بنابراین ولی این زرنج یواش یواش متروک شده و البته با اومدن قوم سکاها به سیستان که البته در دوران اشکانیان کمومیشین ها به سیستان وارد شدن، اینجا سکستان یا سکستان نام برده می شده تا اینکه بعد اون وقتش برحال عوض شده و امروز ما بهش سیستان میگیم که این اسم البته در شاهنامه هم هست، در تاریخ سیستان هم هست و در تاریخ های دیگه به وجود میاد. منظور از شهر زرنگ یا زرنگ در دوران هخامنشی همین این دهانه غلامان هست و جایی به نام نادری که در خاک افغانستان، ما داریم خاک افغانستان که از نام خدمتون حدوده 15-16 کیلومتری مرز ایران هست، جایی بسیار با هم که نزدیک هست.
بله جناب دکتر، من یه سوال دیگه هم دارم از اونجایی که اقلیم سیستان خیلی متفاوته با غرب ایران که هخامنشی در اونجا آثار زیاد داشتن، هنر معماری هخامنشی در اون اقلیم چطور نمود پیدا میکنه در این شهر؟
بله سوال بسیار خوبی است درگاه خانم. این ساختاری رو که ما ازش به نام دهانه غلامان با اسم امروزیش نام میبریم به عنوان شهر دهانه غلامان، کاملا از نظر معماری با ساختارهای به صدا بخشهای غربی فرق کنه. مهمترین و اساسی ترین تفاوتش استفاده از خشت و گل هست در اینجا. ببینید همونطور که شما گفتید آب و هوای سیستان یک کمی متفاوت هست، خشک هست، ولی مردم این که در اینجا زندگی کردن با هوش که داشتن میدونستن که استفاده از سنگ برای معماری در سیستان اصلا مناسب نیست، از خشت استفاده کردن و این سابقه استفاده از خشت 5000 سال اینجا تداوم داشته. تا امروز هم هنوز خوشبختانه استفاده از خشت و آجر در منطقه رایجه، به غیر از بعضی از مؤسسات مدرن جدید که اومدن آلومینیوم و شیشه و نمیدونم ترابستان استفاده کردن و شهر امروزی زابور و از جانشین همون شهر زرنگ بوده و از شکل اصیل خودش انداختن. این استفاده از خشت و گل به دلیل عدم توانایی مردم از استفاده از سنگ نبوده، بلکه میدونستن که خشت در تابستان اونها رو از گرما حفظ میکنه و در زمستان از سرما. به این دلیل ساختمان های دهانه غلامان هم همشون خشتی و گلی هستن، ساختمان های معظم و بزرگی هستن. حتی ما ساخته ها روی در اونجا داریم که 3000 متر مربع زیر بنا بوده، یعنی بله. شما تصور شده هم این خیلی بزرگ میشه یا فرض باید
باور نکردن میشه
یا یک کارگاه صنعتی اونجا وجود داره که به هر حال ما همکاری کردیم در این سالها هر کنوشون 2500 متر زیر بنا دارن و همه اینها با خشت و بعضی موقع با آجر ساخته شده است که آجر بیشتر حالت تزئینی داشته ولی برای خود ساختار از خشت استفاده شده.
بله خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر سجاد گرامی. میدونم که سالهاست در منطقه سیستان کار میکنیم و دل به سیستان دادیم و فکر میکنم همیشه هم اونجا تشریف دارید و کار میکنیم.
بله من همین الان که خدمتتون هستم با همکارام در سیستان هستیم و انشالله که امیدواریم که این فصل کارمونم به زودی پایان بیاد و انشالله خبرهای خوشی داشته باشیم.
خسته نباشیم و بهتون افتخار میکنیم.
خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون و دوستانتون. درود بر شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خداحافظ. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. کتاب قهوه خانه و قهوه خانه نشینی تألیف علی بلوک باشی با صدای همکارمون محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همراهان عزیز رادیو کتاب. عصر شنبه‌تون بخیر باشه. خب قرار هست که امروز با معرفی کتاب قهوه خانه و قهوه خانه نشینی در ایران تألیف استاد علی بلوکباشی در خدمتتون باشم. این کتاب 116 مجلد از مجموعه از ایران چه میدانم انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی است. کتاب 7 فصل داره که عناوینش رو براتون میگم. فصل اول قهوه و قهوه نوشی نام داره که تاریخچه ای است از کشف گیاه خودرو و وحشی قهوه که گویا در اتیوپی امروزی کشف شده برای اولین بار و همچنین راه یافتن قهوه به عنوان یک نوشیدنی به جهان اسلام و بعدها ورود قهوه به ایران و رواج قهوه خانه ها. نویسنده در فصل دوم با عنوان چای و چای نوشی ابتدا مختصری درباره گیاه چای صحبت میکنه و اینکه چگونه از خاستگاهش در هندوستان توسط کاشف السلطنه در زمان قاجار به ایران آورده و کاشته شد و بعدها جای قهوه رو در قهوه خانه های ایران گرفت. فصل سوم با عنوان قهوه خانه در ایران به تاریخچه راه اندازی قهوه خانه ها در ایران دوره صفوی و همچنین رواج قهوه خانه ها در ایران دوره قاجار میپردازه و مختصری هم درباره وضعیت کنونی قهوه خانه ها صحبت میکنه. خب همونطور که میدونیم قهوه خانه ها در ایران دوره قاجار بسیار رونق گرفتند. شاه و درباریان هر کدام قهوه خانه ای رو نیز افتتاح کرده بودند و حتی پسر یکی از این قهوه خانه دارها یعنی شخصی که ما به اسم میرزا علی‌اصغر خان اتابک میشناسیم نقش مهمی رو به عنوان صدر اعظم در ایران دوره ناصری و همچنین بعدها محمد شاه و فتحعلی شاه ایفا میکنه. فصل چهارم درباره معماری و آرایه بندی قهوه خانه هاست. فصل پنجم به اسباب قهوه خانه میپردازه که البته چند بخش داره. اسباب و اشیاء کاربردی، اسباب دود و دم و اسباب و اشیاء تزئینی و اسباب تفریحی و سرگرمی. فصل ششم درباره کارکنان قهوه خانه هاست. انواع مشاغل در قهوه خانه هم از قهوه چیگری، دستگاهداری، وردستی، جارچیگری، چایبری، آببری، استکان جمع کن، استکان شوی، قنده، دیزیپز، آتشبیار، قلیون چیگری و خب مشاغل دیگر از این دست توضیح داده شدن. در این فصل به جز نوع مشاغل و اوقات کار هر کدوم به پایگاه و نقش اجتماعی قهوه چیها هم اشاره شده و فصل هفتم هم درباره نقش و کارکرد اجتماعی فرهنگی قهوه خانه هاست. ببینید قهوه خانه ها تا پیش از شیوع رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباط جمعی در ایران مهمترین پاتوق ها و وسیله های ارتباطی بودند. صنوف مختلف و ارباب حرف هر کدوم در قهوه خانه پاتوقی داشته و ضمن اینکه هر کس میدونست اونها رو تو کجا میتونه پیدا کنه، اونها هم با هم دیگه میتونستن رایزنی های درباره کارشون بکنن. نقش فرهنگی قهوه خانه ها هم به هیچ عنوان قابل انکار نیست. ببینید بسیاری از هنرهای نمایشی سنتی ایرانیان از جمله نقالی و پرده‌خوانی در قهوه خانه ها قوام گرفت و مردم هم برای سرگرمی پای سخن نقال ها می نشستن و ضمن گوش دادن به واقعه داستانی آنها به صورت ناخودآگاه پیام اخلاقی اونها رو هم می گرفتن. قهوه خانه ها حتی دسته های مطرب و عمله های طرب مخصوص به خود رو هم داشتن. بعدها حتی یک سبک نقاشی خاصی هم در دوران قاجار و پهلوی اول ابداع شد که به نقاشی قهوه خانه معروف شده. آقای بلوکباشی در این کتاب نوشته که احتمالاً نقاشان رنگکاران منازل بودند که برای رضای خدا روی پرده های نقاشی نقش های مذهبی هم می کشیدن و کارشون هم در قهوه خانه ها بود. این خب درست هست و عمده پرده های به جای مانده از نقاشی قهوه خانه مذهبی و درباره واقعه عاشورا و رخدادهای پیرامونی مانند قیام مختار ثقفی هستند. اما واقعیت رو بخواید من خودم نمیتونم این نظر استاد رو بپذیرم، البته فرصتی ندارم که این دلیل رو براتون بگم، ولی خب نقاشی قهوه خانه ای خیلی جای خودش رو واقعا باز کرد در یک دوره. البته خب خود نقاشان هم چندان حرفه‌ای و آکادمیک خب نقاشی رو نیاموخته بودن و کارشون حتی بعضا به غلط سازی هم معروف بود. خب مثلا پرسپکتیواشون پرسپکتیوای خاصی بود و حتی خب سواد و دانش چندانی هم این نقاشان نداشتند و مثلا ابیاتی اگر می‌نوشتن غلط املایی هم تو اون ابیات داشت. خب ببینید قهوه خانه هرچند که برخی از اونها واقعا پاتوق عیاشان و سارقان هم بود، اما واقعا از مهمترین مراکز فرهنگی از دوران صفویه تا قاجاریه بودند و بعضا در سیاست هم تاثیر میذاشتن و حتی یکی از دلایل رونق صنعت هم قهوه خانه ها بودند. یکی از مشکلات امروزه ای که ما در حوزه صنعت داریم اینه که پا پاتوخهایی مثل قهوه‌خانه ها نداریم و شاید وجود این پاتوخهای صنعتی میتونست به صنعت ما کمکی بکنه. به هر حال مطالعه این کتاب برای آشنایی با بخش مهمی از جریان فرهنگی در ایران لازم هست و استاد بلوکباشی هم واقعا در این اختصار و ایجاز کلام و مباحث مهم رو مطرح کردند، اما واقعا جا داره که به نقش و کارکرد فرهنگ اجتماعی قهوه‌خانه ها بیشتر پرداخته بشه، هرچند که احیای اونها در جایگاهی که در دوران قاجار داشتند واقعا امروز غیر ممکنه. خیلی ممنون که به صحبت های من گوش دادین. خدا نگهدارتون.
معرفی کتاب قهوه خانه و قهوه خانه نشینی تألیف علی بلوکباشی رو شنیدیم با صدای همکارمون محمد آسیابانی. در دقایق پایانی برنامه زنده رادیو کتاب به سمی بریم. من یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم، برای ما از میراث معنوی ایران بگید که به ثبت جهانی رسیده و اینکه درباره این میراث ناملموس چی میدونید.
با سلام، شعبه از این میراث ناملموس گنجینه زنده بشریست که افراد پیشکسوت به نام نادرکاران پاسدار مهارت‌ها و طریقه انتقال سینه به سینه آن از استاد به شاگرد می باشند. اینها در حفاظت از میراث ناملموس در صنایع دستی و مهارت‌های هنری عمری گذراندن و عرق ریختن. من خود افتخار این را دارم که اسمم در این گنجینه در صحافی سنتی از کرمان در تاریخ 28 آبان 97 ضبط شده است. امیدوارم بتوانم در انتقال این حرفه تقریبا از یاد رفته به جوانان و هر که مشتاق آن باشد کمکی بنمایم. با امید موفقیت برای همه دوستداران میراث. میمه الف از کرمان.
سپاسگزاریم از شما شنوندهی بسیار گرامی که قطعاً دستی در میراث ناملموس و ملموس دارید. خانم گله، صحبت شما میشنوید.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم از این صدای خوب و صمیمی و واقعاً میراثی که ما شنیدیم و از اینکه خودشون خیلی معرفی کردن با چند تا حرف و ایشون با استاد محمد حسین اسماپناه باشن.
بله.
از پیشکسوتان صحافی در کرمان و از دوستان نزدیک استاد ایرج افشار که اسمشون در کتاب نادرکاران که به تألیف ایرج بله. افشار هست اومده و استاد ایرج افشار همیشه وقتی کرمان میرفتن مهمون ایشون بودن و تمام کسانی رو که مهمون میکردن در کرمان و دانشجویان ایرانی که در خارج از ایران به ایران میمدن برای تحقیق و پژوهش مهمون آقای اسماپناه بوده. اگر صدای ما رو میشنوید خیلی خوشحالم از اینکه با برنامه ما تماس گرفتید و افتخار میکنم که یکی از میراث‌های زنده کشورمون صداشون امروز در برنامه شنیدیم.
امیدوارم که همچنان زنده و مانا باشم و پویا. خانم گله، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خدا
نگهدارتون. درود بر شما. خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه زنده رادیو کتاب. اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار سوران امینی، نویسنده و کارشناس موجی مینو گله، کارشناسان فاطمه علی اصغر، محمد آسیابانی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا برنامه دیگر، بدرود.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خدای مهربان، هموطنان نازنینم، عزیزان شنونده، حضور همه شما خوبان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خطیر نژاد این بخش گزارشی رو تقدیم شما میکنه. امیدوارم که همراهی بفرمایید. گفتگو میکنم با جناب آقای ابوترابی که در پنجمین همایش مالی اسلامی به عنوان شرکت کننده حضور داشتن و یکی از مدیرانی هستن که در حوزه بازار سرمایه شرکتی دارن و فعالیت میکنن. آقای ابوترابی، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی.
با توجه به نوع تخصص شما میخوام از روش‌های نوین مدیریت در بازار سرمایه قدری صحبت بفرمایید که ما چه کار باید در این زمینه انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شیوه جدیدیه که خب تو دو بخش انجام میشه، معمولا یا از طریق افسای سرمایه است یا از طریق ابزارهای مالی اسلامیه که به بازار معرفی شده. تا قبل از این خب معمولا شرکت‌ها برای تأمین مالیشون بیشتر سراغ بانک‌ها می‌رفتن و عبارتی بیشتر پول محور یا بانکی محور بود تأمین مالی، ولی در حال حاضر یه بخشی از تأمین مالی بر حوزه بازار سرمایه قرار گرفته و بخشی از شرکت ها تأمین مالیشون رو از طریق بازار سرمایه انجام میدن. اون بخشی که انجام میدن یه سری شرکت های بورسی هستن یا فرابورسی یا شرکت های ثبت شده نزد سازمان که خب از طریق افسای سرمایه که روش متداولی هست و از گذشته هم بوده انجام میدادن، اما روش های جدیدی هم وجود داره و ابزارهایی به بازار معرفی شده که شرکت ها میتونن از این ابزارها هم برای تأمین مالی خودشون استفاده کنن. این ابزار یه بخشش ابزارهای مالی اسلامیه که به سکوک نام داره. ابزارهایی که معرفی شده شامل اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق استثناء است که از این ابزارها هم شرکت‌ها میتونن در تأمین مالی خودشون استفاده کنن. این ابزارها ابزارهای جدیدی هستند، کلا اولین بار از سال 90 تو بازار سرمایه اتفاق افتاده و تأمین مالی صورت گرفته و امیدواریم شرکت‌ها با فرهنگ‌سازی که توسط رسانه‌ها انجام میشه بیشتر این ابزارها رو بشناسن و بخشی از تأمین مالی خودشون رو از طریق بازار سرمایه انجام بدن. رضا، به نظر من وظیفه سنگینی بر روی رسانه هاست و رسانه ها باید تو این حوزه بیشتر کار کنن و فعالین رو سوق بدن به سمت بازار سرمایه.
جناب آقای ابوترابی، وقتی که بازار سرمایه رو بشناسیم و روش های نوین رو به کار بگیریم، چقدر میتونیم در بخش تولید این رو سرازیر بکنیم و بعد تولید رو انشاءالله با کیفیت بهتر به بازار ارائه بدیم؟
بله، یکی از عوامل اصلی در اشتغال زایی بحث سرمایه است و شرکت‌ها برای اینکه بتونن کالای بیشتری تولید کنن و اشتغال زایی بیشتری داشته باشن قطعا نیاز به منابع مالی دارن. خب الان بانک‌ها دیگه نمیتونن همه تأمین مالی رو به دوش بکشن و برای تمام شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط تأمین مالی انجام بدن. بنابراین شرکت‌ها میتونن با تأمین مالی که از طریق ابزارهای مالی اسلامی یا نوینی که معرفی شده به بازار بیان تأمین مالی کنن و این تأمین مالی رو توی اقتصاد در حقیقت اجرایی کنن و سوق بدن به سمت تولید. مثلا دارم میگم بخشی از شرکت‌های بورسی ما تأمین مالیشون از طریق ابزارهای مالی اسلامی انجام شده و اینو برای سرمایه در گردش یا برای خرید یه دارایی ثابتی در حقیقت تأمین مالی کردن و تونستن از این حوزه دستگاه و ماشینات مورد نیازشون رو چه از داخل و چه از خارج تهیه بکنن که انشالله ما شاهد رونق بیشتری در تولید باشیم با تأمین مالیایی که از طریق این ابزارا صورت میگیره.
بسیار هم عالی. دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو از شبکه رادیوی فرهنگ همراهی بفرمایید. متشکرم. گفتارش